220-485 220-588-20.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا، سلام و درود به شما. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز از بازکاوی و بازخوانی رفتارها در آثار مولوی یاد می‌کنیم. می‌توان از منظر روانشناسی و نشانه‌شناسی زبان تن به آثار مولوی نگاه کرد و به بررسی نمونه‌های آن پرداخت. این موضوعی است که دکتر ایرج رضایی به آن پرداخته است. با هم می‌شنویم.
من فقط چند بیتی رو عرض میکنم از اینکه مولانا از تصویر کردن جسمانی و توصیف این جهانی خیلی خوشش نمیاد. صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. این میتونه خود مولانا باشه. بس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. که چه خوش بی آخر اندر رز نگر، این درختان بینا آثار و خزر. امر حق بشنو که گفت از انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بل هوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغ ها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آبان استراب. باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس و لطف آن بر این آب و گله است. در جای دیگر میگه این تصور، محبت فرمایید، این تصور وین تخیل لعبت است. تا تو طفلی بس بدانت حاجت است، چون ز طفلی رست جان شد در وصال. فارغ از حس است و تصویر و خیال. من از این بخشم رد میشم. قصه مرا کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. خدمت حضار محترم عرض کنم که در مثنوی در خیلی جا، در اونجایی که باید حتما مولانا تصویرگری داشته باشه، خصوصا در همین حکایت معروفی که در دفتر اولم هست، باز هم میبینیم که مولانا با کلیگویی از روی به اصطلاح موضوع رد میشه. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها کیست در دعوی گزین. اهل چین روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. چینیان گفتند یک خانه به ما، خواست بسپارود یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، زن یکی چینی ستود رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارجمند. هر سباهی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ، در خور آید کار را جز دفع زنگ. در فرو بستند و سیغل می زدن، همچو گردون ساده و صافی شدن. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچه اندر ابر زوبینی و تاب، آن زختر دان و ماه و آفتاب. حالا میاد اینجا، چینیان چون از عمل فارغ شدن، از پی شادی دهل ها می زدن، شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بود آن عقل را و فهم را، بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدن از میان، کلی گویست. عکس آن تصویر آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها، هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دید خانه می رو بود. بعد تفسیر مولانا، رومیان آن صوفیانن ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بیونر. اسامی نکره در قصه های مثنوی خودش نشون میده که این اسم های نکره و موقعیت های نکره نشون میده که باید برای تصویرگری فضای مناسبی نباشد. کلگویی و نقل است. پادشاهی داشت یک برنا پسر، باطن و ظاهر مزین از هنر، مشورت میکرد شخصی با کسی، کس تردد وارهت و از محبسی، آن یکی آمد با دلق از عراق، باز پرسیدند یاران از فراق. من چون عاشقانه این قصه عطاری که سنگ ترازو و گل سرشوی بود رو دوست داشتم، میخوندم و چندین بار نگاه کردم، خدمت شما عرض میکنم. مثنوی جای کنش ها و کردارهای داستانی هم هست. در اینجا هم مولانا تصویرسازی جزئی نگرانه ندارد، این درست، اما یک ویژگی دارد که خیلی ها این رو توی مقاله ها و توی بحث علمی پیش کشیدن. مولانا تصرف در زمان داره و کانون دید و منظر دیدش رو میتواند جا به جا کند. یعنی خودش به موضوع نگاه میکنه، مخاطبی مثل ماها رو هم درون داستان میاره و به شخصیت ها هم میگوید که شما هم از منظرهای متفاوت به این موضوع نگاه کنید. این منظرهای متفاوتی که البته به صورت یک رسم منظم در همه قصه های مثنوی دیده نمیشه، اما در جاهایی با ظرافت میاد که نشون میده که مولانا آگاهانه از تغییر زاویه دید تا استفاده کرده. به نظر میرسد این ویژگی جبران اون جزئی نگری و توصیفگری رو میکند. پیش عطار یکی گلخار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت، نوعی قند یا شکر. پس بر عطار طرار دو دل، موضع سنگ ترازو بود گل. گفت گل سنگ ترازوی من است، که تو را میل شکر بخریدن است. گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. سنگ ندارد برای ترازو استفاده کنه، میگه من به جاش محک گل میذارم. حالا اون فردم گل خار است. گفت با خود پیش آن که گل خور است، سنگ چه بود گل نکوتر از زر است. همچو آن دلاله که افته یک پسر، نو عروسی یافتم بس خوب و فر. اینجا من این تمثیل رو نمیخونم چون وقتم گرفته میشه، میان پایین تر. گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این بهو به گل مرا میوه دل است. اندران کف ترازوز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. تا اینجا زاویدید مولاناست. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را میشکست. اونجا هم داشت ذره ذره شکر رو یا اون قند رو تکه تکه میکرد و تو کفه ترازو میگذاشت. چون نبودش تیشه‌ای، او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشان. رویش آنسو بود گلخور ناشگفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. از منظر دیده یکی از این شخصیت هاست. کدوم؟ عطار. رویش آنسو بود گلخور ناشگفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. ترس ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. از منظر دید او، دید عطار، زاویه دوربین دست عطار است. دید عطار آن رو خود مشغول کرد، که فزونتر دزد هین ای روی زرد. دید عطار آن رو خود مشغول کرد، که فزونتر دزد هین ای روی زرد. گر بدزدی و از گل من میبری، رو که هم از پهلوی خود میخوری. هرچی از این محک گلشو بخوری، اونور وزن شکر کم میشه. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. گرچه مشغولم چنان احمق نیم، که شکر افزون کشی تو از نیم. چون ببینی من شکر رازازمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. قصه دقوقی هم به خاطر اینکه یک تجربه عارفانه است، به نوعی بعضی ها معتقدن که دقوقی شاید خود مولاناست و این حس و این تجربه قدسی از آن خود مولاناست، در اینجا اومده. من نمیخونم، فقط میگم که کنار ساحل دریایی رفته، اونجا در یک فضای مهالود هفت شمع رو میبینه، این هفت شمع تبدیل به یک شمع میشن، بعد باز دوباره به هفت شمع تبدیل میشن، به هفت مرد تبدیل میشن، بعد از اون به هفت درخت تبدیل میشن. این هفت درخت وامیستن به نماز و پیش نماز یا در حقیقت امام جماعتشون هم دقوقی میشه. تصویر بسیار جذاب و گیرایی است که مولانا در اینجا آورده است که من از این بخشا هم میگذرم. در بعضی داستان ها تناسب این بین تمثیل و ممثل وجود نداره. همه دوستان واقفند که مولانا اندیشه سازماندهی شده و منظمی دارد، دنبال قصه میگردند. قصهش هم اگر بتواند بخشی از المان ها و نشانه های اون اندیشهش رو یدک بکشه کافیست. حتی بعضی موقع بخش های تاریخی و شناسنامه داره شخصیت ها رو هم حذف میکنه، فقط چون احتیاج به یک چند شاخصه آشکار دارد. بعضی جا خوش می نشینه این تمثیل و در حقیقت کاراکتر به کاراکتر، صحنه به صحنه با اون مضمون اندیشش میره جلو. بعضی جا هم یک جوری به نظر میرسه آریه ایست. داستانایی هستن که بین این دوتا می توانیم بگوییم. مثلا در داستان سلطان محمود و غلام هندو این گونه است. سلطان محمود در نوردی در هندوستان بچه ای رو به اسارت میگیره، اون بچه رو میاره بر کنار خودش در تخت مینشینه، اما گریوزاری میکنه. میگه گریوزاری چیه؟ برای چی گریه میکنی؟ عنوان میکنه که مادرم من رو از تو ترسونده بود، میگفت من روزی رو میبینم که سلطان محمود تو رو به بند بکشه، تو رو بکشه و چنین و چنان. حالا که اومدم این فضا رو میبینم در حقیقت تعجبم میاد. حالا مولانا این داستانی شاید با اون ذهنیتی که شاید نسبت به سلطان محمود باشه، اما میاد برداشت در حقیقت دیگری میکنه. میگه که مادرم کو تا ببیند این زمان، مرمرا بر تخت این شاه جهان. فقر آن محمود توست ای بی سعد، تب از او دائم همی ترساندد. گر بدانی رحم این محمود راد، خوش بگویی عاقبت محمود باد. فقران محمود توست ای بیم دل، کم شنوز این مادر طبع مزل. در حقیقت اینجا این مادر ویژگی منفی پیدا میکنه و شخصیت سلطان محمود مثبت. یه داستان دیگری هم هست، داستان دادخواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام در دفتر سوم. اونجا هم این گونه است، پشه به محضر حضرت سلیمان میاد، میگه من شکایت دارم از باد. میگه عیب نداره، خب باد رو ما به محضر میخوایم، به دادگاه میخوایم، شما هم باشید ببینیم که حرف حساب شما چیه. اون چی میگه؟ صدا میکنه باد میاد، پشه میگه که خب ای حضرت سلیمان، تمام بدبختی من از وجود ایشونه، شما اینی که آوردین وسط، در حقیقت من باید وجود نداشته باشم. این تمثیل یا این در حقیقت داستان به این شکل رو مولانا میاد چیکار میکنه؟ برداشتی میکنه که من فقط اون برداشتی میخونم. بخش پایانیش اگر آورده باشن، میگه پس سلیمان گفت ای پشه کجا؟ باش تا بر تو هم رانم من قضا. گفت ای شه مرگ من از بود اوست باد، خود سیاه این روز من از دود اوست. او چه آمد من کجا یابم فرار، یابم قرار. خوب بلارد از نهاد من دمار، همچنین جویای درگاه خدا. اینجا تفسیر مولاناست. چون خدا آمد شود جوینده، لا گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زول آن بقا اندر فناست. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. حالا نگاه کنید، عقل کی ماند چو باشد سرده او، کل شیء هالک الا وجهه.
رضایی و ادامه سخنان ایشان با موضوع نشان شناسی رفتارهای غیر کلامی در آثار مولانا.
دیگری که در روایت‌های مولانا وجود دارد این است که رفتار و گفتار حیوانات در مثنوی متناسب با شخصیت داستانی آنها نیست. یه اصل مسلم در قصه است. البته ما چون با شعر روایی روبرو هستیم نمیتوانیم تمام این به اصطلاح طابق نعل به نعل روایت باشیم و این الگوها را از اونجا پیروی می‌کنیم. اما یک اصلی است. اونم اینه که اگر ما می‌خوایم داستان رمزی بگوییم، اگر می‌خوایم داستان تخیلی بگوییم، اگر می‌خوایم داستانی بگوییم فابل باشد و شخصیتاش حیوانی باشد، هنر داستانگویی ایجاب می‌کند که تمام ابزارها و مکانیسم اون فضا به همدیگر بیان. یعنی اگر یک نکته و مطلبی باشد که اون ساختار و اون فضا رو مخدوش کنه، ما اون فضا رو نمی‌پذیریم. چگونه هست که افسانه های ما آخرش هست بالا رفتیم ماست بود، پایین آمدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود؟ اینو برای بچه‌ها میگیم، اما بچه‌ها باز هم قصه رو باور میکنن به واسطه که اون ساختار و مؤلفه‌ای که در درون یک قصه اومده همه هم دیگه رو تعریف میکنن. مولانا چون براش هدف اندیشه است در خیلی جا، نه همه جا، چون اگر بگم همه جا اون عرض اولیه‌ام مخدوش میشه، به خاطر همین در قصه میاد شخصیت های حیوانی رو هم چنان استحاله میکنه و چنان لب به لب شخصیت انسانی قرار میده که انگار که دیگه ما با حیوان روبرو نیستیم، یه کاراکتری مصنوعی و تقلبی. به نظر میسه که اینجا پایه های قصه‌گویی مولانا تا حدودی شل میشه. مثلا در داستان شیر و نخجیران میگه، شیر میگه گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بستیدم از زید و بکر. من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. یا خدمت شما عرض کنم که میگه گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. در خیلی جاها، البته در کلیه دمنه این گونه نیست، یعنی شخصیت‌ها تا حدودی اون ویژگی حیوانی خودشونو در کنار هم دارن، اما مولانا عرض میکنم لبه قصه و لبه تفسیر و شخصیت خودش و شخصیت داستانی چنان در هم ساییده میشن که بعضی موقع نمیتوانیم به جرأت و به دقت بگوییم که این مولانا صرف میزند یا کس دیگر. نکته دیگر این است که در فصل بعد یا در سرفصل بعد عنوانش این است که داستانهایی که در مثنوی اومده بعضی موقع حکایت ها روایت نشدن. البته یک ادعای خوب تو این زمینه وجود دارد. مولانا در میان قصه ها قصه های کوتاهی میارد که به نوعی این قصه ها مستقل نیستن، ارزش ادبی ندارن، اما در یک پیکره وسیع‌تر انگار مثل یک جمله های کوتاه یا جمله های پیروی میمانند که غیر مستقل هستن و وابسته به جمله ها و به داستان های بزرگتر. من نمونه های فراوانی هم در اینجا داشتم. مثلا داستان عارف و کشیش خیلی جالبه. میگه عارفی پرسید از آن پیر کشیش که توی خواجه مسن‌تر یا کریش. گفت نه، من پیش از او زاییدم، بیز ریشی بس جهان را دیدم. گفت ریشت شد سپید از حال گشت، خوی زشت تو نگردیده است وشت. این تا اینجا یک حکایت بی این کوتاهی رو داره و بعد از اون تفسیر میگه و در حقیقت میتوانیم بگویم قصه های ناقص و ناتمام هست. سخن پایانی هم این است که بخش پایانی روایت های تمثیلی در مثنوی تک معنا می شود. عرض کردم داستان های رمزی که مولانا دارد چند آواز، چند صدایی درش موج می زنه به غیر از مولانا قضاوت‌های متعدد دیگری است، تفسیرهای متعددی هم که شده است، باز هم ما به یک اجماعی نرسیدیم که مثلا پادشاه در داستان پادشاه و کنیزک چه شخصیتی دارد، کنیزک کیست، کدام حق است و کدام ناحق. این ویژگی چند صدایی در داستان‌های مثنوی، در داستان‌های بزرگ خوبش که در یاتا است و در شروع هم اومده وجود دارد. اما در بعضی جاها مولانا حکایت‌هایی میگوید که با تفسیر خودش اون رو به یک نظام یک معنایی میرساند. هنر ویژگیش در چند معنایی و در نظام چند معنایی است. وقتی ما از یک اثر ادبی به یک معنی محدود میرسیم، در نتیجه اون رو کم ارزش کردیم. من فقط یک دکته در اینجا میخونم و خیلی هم به نظر میرسه که مناسب است و جالب. حکایت آن گاو که تنها در جزیره بزرگ، یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاوی است تنها خوشدهان، جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب، شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار و مو لاغر ز غم، چون برآید صبح گردد سبز دشت، تا میان رسته قصیل سبز و کشت، اندر افتد گاو با جوع البقر، تا به شب آن را چرد او سر به سر، با زفت و فربه و لمتار شود، آن تنش از پیه و قوت پر شود، باز شب اندر تب افتد از فزع، تا شود لاغر ز خوف منتجع، که چه خواهم خورد فردا وقت خو، سالها این است کار اون خار یا خر بقر، هیچ نندیشد که چندین سال من، میخورم زین سبز زار و زین چمن، هیچ روزی کم نیاید روزیم، چیست این ترس و غم دلسوزیم، باز چون شب میشود آن گاو زف، میشود لاغر که آوه رزق رفت. تفسیر مولانا و در حقیقت همون نظام تکمعنایی در بعضی از حکایت‌های مولانا. نفس آن گاو است آن دشت این جهان، کو همی لاغر شود از خوف نان، که چه خواهم خورد مستقبل عجب، لوت فردا از کجا سازم طلب، سالها خوردی و کم نامد ز خور، ترک مستقبل کن و سالها خوردی و کم نامد ز خر، ترک مستقبل کن و ماضی نگر، لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرم در قابر و کم باش زار.
این مراسم به همت مؤسسه سروش مولانا برگزار شده بود. سپاس و بدرود.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
Thank you.